فقه فرهنگ استاد موسوی 29 آبان ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. ما جلسه گذشته یک توضیحی دادیم در مورد عبادت اصنام و اوثان در یهود، اینکه چجوری وارد زیست یهودیان شد و برخلاف اون تلقی اولیه که متن تورات به صراحت نفی میکنه، به صراحت تأکید میکنه هم بر کسر اصنام هم بر نابود کردن بت‌ها، علاوه بر حرمت ساختن، حرمت پرستش، ولی یواش یواش شما میبینید که اینها مبتلا میشن. این ابتلا هم غیر از اون ابتلای دوره حضرت موسی علی نبی نام علیه السلامه. اولا خود اون یک نشانه ایست دال بر این که اینها میل بت پرستیشون هست. اما سوال اینه که آیا این گوساله سامری بعدا سرکلش پیدا میشه تو زیست یهودی ها؟ پیدا میشه. تو دوره های متعدد هم گفتیم دوباره بت‌پرستی نه به معنای اولیش، به یک معنای ثانوی میاد آروم آروم. به هم معنای ثانوی این که این بت‌ها رو به عنوان تمثال در نظر میگیرن، دقیقا به همین عنوان تمثالی هن. تمثال یعنی چی؟ مثلا تمثال مبارک، مثلا یعنی میگه خودش نیست، این نشانه ایه، این داره اونو اشاره ای می هست به اون حقیقت. تمثال حضرت آقاست، اشاره ایه، مثلا میگه خودیشون که نیست، عکسشه. خود طرف هم میدونه این تمثال اون خدا که نیست، این عکسشه. ما به واسطه اینکه توجه قلوب راحت تر به این شیء مادی شکل میگیره، خب میایم اینو همچین حالت مادی رو دقیقاً هم همین استدلالا رو دارن، ما میایم اینو درستش میکنیم که توجهات بهتر جلب بشه، بهتر بتونیم با هویت خیال محسوسه ببخشیم بشری ارتباط برقرار کنیم و الی آخر. این استدلال عملا زمینه بازگشت خیلی از اون تمثال ها رو، اما این بار نه به معنای قبلی، به معنای جدیدی فراهم میکنه. تحلیل جلسه گذشته که عرض کردیم این بود که همه قصه روانشناختی دیده نشه، که الان توضیح دادیم که آقا بالاخره بشریت یک نیاز محسوسی داره، بچه هم از کودکی با محسوسات انس داره، اساسا وقتی که محسوس بشه راحت تر توجه بهش پیدا میشه و انس راحت تر گرفته میشه، یه پدیده بسیط بلا تعین جسمانی، امکان تعلق خیال و عقل بهش کمتر پدید میاد، بعد از معنای محسوس شروع بشه تا خیال و بعدش هم عقل و از اینجور استدلال ها. نه، شما بالاخره بابا یه دینی داری اومده دقیقا با همین مقابله کرده دیگه، نص دینت، اولین فرمانت، خداوند متعال اونجا اومده گفته دیگه، اصلا از اون چیزی که در آسمان هست، از اون چیزی که روی زمین هست، از اون چیزی که تو دریا هست، درست نکن برای خودت تمثال، برای من یه تمثالی و اونو بخوای عبادت بکنی و سجده بکنی در مقابلش. من غیرت دارم. حتی این آیه هم بعدش هست که خدا غیور. البته بعضی از این یهودیای نامرد ترجمه میکنن خدا حسوده، خدا غیوره، اجازه نمیده.
غیرت ندارن درست مثلا
دارن؟ نه اینطور هم نیست.
کلا میگن
اولا
جلس میگن
بلکه. حالا
غیرت خودشون هم میگن مثلا حسودی کردی میگن جلس.
نه اینطوری نیست. بعد بگذاریم، الان من نمیخوام وارد بحث زمان شناسی بشم. خب اما نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که چه باعث شده همچین اتفاقی بیفته؟ با علارغم این همه تاکید، علارغم این همه نابود کردن بت‌ها، قشنگ دستور داری بت‌ها رو بشکن، اجازه نده بیاد توی زیستت. اصلا اگر هم رفتی یه جایی رو تسخیر کردی، کاسه دیدی، نمیدونم ظرف دیدی، طلا و غیره و غیره هست، اصلا اینو بنداز تو آتش، ذوب بشه، طلاشو بردار، نقرهشو بردار، ولی خود اون نقش و نگار رو نابود کن، مسحش کن، از بینش ببر. چطور دوباره داره این چیزا میاد؟ عرض کردم دوستان یک دلیل بیشتر نمیتونه داشته باشه و اون حاکمیت فرهنگ بت‌پرستی بر جامعه بابل و جامعه بعدن سپس رومی، این اون منطقه شامات، منطقه عراق و منطقه شامات آلوده به بت‌پرستیه. حالا سوال اینه، شما اگه خودتو برتر بدونی، بگی آقا من فرهنگ برترم، متأثر نمیشی، نمیگی خب حتما باید یه بتی داشته باشیم، حتما باید یه نمادی داشته باشیم، این مشکل از کجا آغاز میشه؟ از اونجایی که تو واقعا پذیرفتی برتری اون فرهنگ رو با کلاس بودن اونو، به نحوی میخوای از اون کلاسی که اون داره بهره ببری، متأثری از اون نظام ارزشی، متأثری از اون نمادها، اون نماد نباشه احساس میکنه یه چیزی کم داری. چرا گوساله داره میاد به عنوان نماد، آدمیزاد نمیاد اونجا به عنوان نماد؟ چون داره از مصر میاد، فضای مصر هم عرض کردیم فضاییه که توتم پرستی توش حاکمیت بیشتری داره تا هویت انسانی.
خب تحلیلی فراتر از یهود،
الان میخوام بریم سراغ نصارا ببینیم نصارا هم همینه یا نه.
نه قبلش چرا بود پرستی بوده، یعنی ادیان قبلی چرا بود؟
اونم تحلیل کردیم اگه خاطرتون باشه.
آره
اونو گفتیم یه حاکمیتی هست، حاکمیت داره، دقیقا تحلیل همینه، حاکمیت چون پول داره، چون قدرت داره، چون زور داره، چون اقتدار داره، چون شکوه داره، چون جلال داره، چون عظمت داره، هر چی که درست بکنه آدمای پولدار هم میان دورش، همه اون فرهنگو به دنبال خودش خواهد آورد. بالاخره چشم همه رو داره قارون پر میکنه. و آیات قبلی هم که خوندیم از حضرت داوود علی نبینا علیه السلام و مسئله تالوت و جالوت، به همین نقطه میرسید که اینا حرفشون این بود انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک ولم یؤت سعتا من المال. بعد حتی اونجایی که دارن میگن اذقالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا، معلومه دیگه، میگه بابا تو با تو که ما یه ملک بفرست، ما اون وقت یه پادشاهی بفرست، ملک بفرست، ما اون وقت حاضریم بیایم بجنگیم. درسته این مرعوبیت در مقابل این فرهنگ حاکمه رو میرسونه تا نتونیم این مرعوبیت رو از بین ببریم، این مشکل داری. یعنی همچنان شما میبینی که نه، مسئله صرفا روانی نیست که این میگه باشه حالا خدا شاید دیده نمیشه، ولی من میرم یه بوتی دوباره درست میکنم. بابا دستور اومده، وقتی اولین دستورت هم هست، تو میدونی تو اصلا فصل ممیزت هویتیت از اینا همین بت پرستیه، تو که نمیای فصل ممیزت هویتیتو بی خیال بشی، معلومه که روی اون فصل مایز هویتیت هم غیرت نداری. چرا؟ چون مرعوبی در مقابل اون دستگاه فرهنگی. حالا اون دستگاه فرهنگی خیلی چیزا داره کنار هم دیگه، و این سوال اینه آیا بت‌پرستی یه پدیده بی کلاس بوده یا با کلاس بوده تو ذهن اینا؟ اینو اول باید جواب بدیم. جنبندی خود دوستان چیه؟
این حالا یه تمدنیه، مثلا یه فرهنگی، تک تک اجزاش یا نمادهاش لازم نیست با کلاس به نظر بیان، این که خودش پیش رو تلقی بشه توی بقیه جوامع بهش ملتزم میشن، به همه عبادش ملتزم میشن، چون یه جهان به هم پیوسته است و به عناصرش. ممکنه مثلا تو خود بت‌پرستی مثلا دنبال پیش رو بودن و با کلاس بودن و اینها خیلی نتونی بگردیم، ولی تو کل اون بسته این که یه قطعش هم بود پرستی قطعا این بوده.
در هر حال نگاه کنید داره آبرو میگیره بت پرستی. از چی؟ از همون نظام همبندی که شما میگی. اون نظام اعتبار داره، به تبعش این بخشش هم اعتبار پیدا میکنه. کلاس که من دارم میگم یه تعبیری که برای که فهم امروزی داشته باشیم دارم به کارش میبرم، وگرنه مرجعیه. آره، این که این پدیده منحطی نیست. نگاه کنید ما تقریری داریم از بت پرستی عرب جاهلی که انگار یه پدیده منحط عقب افتاده بی کلاسه.
خب مثلا لباس پاره جامعه خودمون 20-30 سال پیش چون یه جزئی از نمادهای مثلا پوشش مدرن بود، خب هر کلاسی که پاره داشت به معنای بی کلاسی هم داشت. یعنی الان چون ملحق به یک جهانه
کاملا یعنی چی؟ یعنی نما این که کلاس داشتن یا نداشتن از کجا داره گرفته میشه؟ از هویت تمدنی که حاکمه. این چون این هویت تمدنی چون قدرت داره ها، قدرت و زورم تعیین کننده از این وسط. من فقط جلسه قبلی روی نقطه وایسادم، بعضی دوستان حساسیت نشون دادن که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به شدت تعیین کننده است توی این که این شاید این نظام خیلی استوار هم نباشه، خیلی قدرتمند نباشه، اجزای بیخودی هم داشته باشه، ولی چون که این قدرت مادی و سیاسی داره، اقتصادی و سیاسی داره، این قدرت سیاسی و اقتصادی اعتبار میده به حتی به همین چیز چرند و چرتی که توی اجزای تمدنی هست. لذا تویی که هویت ایمانی داری و میدونی بابا اونا که خیلی آدمای بی عقلی هم دارن، یک گوساله که علف میخورن تازه خودشون با دستشون ساختن، اون علف خورش هم چی نیست که چه برسه به اینکه تو ساختی. قشنگ این تعبیر علف خور هست توی اینا میرن به این سمت، بعد میگن آقا این که خودش علف میخوره، اون اینم که تو ساختی، این دیگه چیه وردشی آوردی؟
اینو چطور چه تقبیح کرد؟ یعنی ببین مثلا طرف با همین اصلا قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی که میگی، خب خود این قدرت جذاب نوع انسان، بله حالا به تبع میاد فرض کنید طرف هرچی هم که آورد، لباس پاره هم که آورد، این انتخاب میکنه. قدرت سیاسی اقتصادی شما میتونی به عامه مردم میگی که نه این نباید شما رو جذب کنه،
واقعیت اینه
شدن نباید.
سوال بعد از خدا بپرسیم، خداوند متعال چرا داره جریان حق رو میبره تو حاشیه؟ گفته دیگه، تصریح کرده. من اصلا کلن میخوام امتحان کنم ببینم کی تا ته خط وامیسته. داستان از داوود خوندیم دیگه، از مرحله اول تا آخرش. این سنت الهیه، تو دنیا قرار این باشه،
یعنی جریان حق حاشیه باشه، جریان باطل هی بیاد
للحق
خودش.
آره.
دلربایی بکنه و توی آدم هی باید وایسی مثل بچه‌ای که مثلا یه چیز خوشو
لازمه بده. خدای متعال اصلا میخواد که بیشتر مردم کافر و بی ایمان و فاسد باشن که ما که مؤمنین در حاشیه قرار بگیرن دیگه. چطور میخواد در حاشیه؟
حالا سوال اینه واقعا به این تو این نقطه رسیدیم دیگه. شما وقتی که به جریان حضرت نوح میرسی، وقتی شما به جریان حضرت طوفان حضرت نوح میرسی، چه اتفاقی میفته؟ طوفان حضرت نوح، همه بشریت نابود میشه دیگه. خب یعنی چی؟ میگه لا یلد و من هم کافرن او فجارا. سوال اینه که خب بابا تو قدرت بده به حضرت نوح، اینا مجبور میشن دیگه، چون شکوه داره، چون جلال داره، چون عظمت داره. همه خدا میگه بابا من میخوام این انسان رو خلق کردن. دقیقا داری همون سوالی رو میپرسین که ملائکه پرسیدن، قال بابا اگه تو میخوای یکی که بیاد ما رو تسبیح بکنه، خب ما که هستیم تسبیح میکنیم. قال تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نصب بها بهم دیگه و نقدس لك. اگه میخوای موجودی بسازی که اهل تسبیح، ما که هستیم، این برای چی داری درست میکنی؟ اینی علام و علا تعلمونی که خداوند متعال داره میگه و برمیگرده به همین ظرف ابتلا امتحان. خدا میگه من از این آدمیزاد یه چیزی بسازم بدون این که این هویت جبرالود شما رو داشته باشه، امکان رفتن به اوج ذلت هم داره، ولی میسته. کی؟ همین آدمایی که صف وایستادن پای تالوت، که چهره بارز اینا هم حضرت داوود علیه نبی نام علیه السلام وایستاد صف وایستاد، حتی غرفتن به یده هم نخو کم منفعت قلیلت انقلبت فعتن کثیرت هم به ادنا رو گفتن. لذا قرآن هی داره اینا برای ما تکرار میکنه، اون کرد دست شد برای منی که بعد از این بشیم یه فئه. امروز شما اگه نه تو غزه همچی چیزی رو میتونستی ببینی، تو جمهوری اسلامی هم چیزی میتونه، تو دنیا این همه دانشجو تو آمریکا دارن بهشون میگن نون نمیدن بهتون بخور، اینا کار ما رو اینا خبری نیست، دارن میریزن بیرون برو چی. اگه نبود این ایستادگی امروز همچی چیزی میافتاد؟ خدا میگه من امروز دارم میبینم، من به این آدمیزاد این امکانو دادم، ولی این اتفاق میفته تو بشریت توی تطور تاریخی تکامل جریان حق. خب این تجلی خیلی تجلی متفاوتیه. بالاخره اینو ما توی زیست انسانی خودمون داریم میبینیم، حتی همین امروز هم در ما حکومت داریم، ولی واقعا همه چی دست ما نیست، حاکمیت از آن تمدن غربه. ما در ذیل تمدن غرب داریم سعی میکنیم زیست انسانی الهی خودمون رو پرچمش رو بالا بکشیم. این نکته مهمیه که حالا شما میگه توی این چارچوب چه باید کرد در مناسبت با این تماثیل و محارید؟ یه آیه دیگه بخونیم، یه سری آیات بخونیم، این یه مقدار کار رو پیچیده تر میکنه، ولی به نظرم بذارید این پیچیدگی پدیدان، چون بعد از حضرت سلیمان علی نبی علیه السلام بت‌پرستی دیگه یک اوج جدی میگیره. یه سری آیات و روایات رو باید تکلیفشو معلوم کنیم خودمون. سوره مبارکه سبأ آیه 10 یکی از دوستان بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال ابدی معه و الطیر و علمنا له الحدید.
معناش کنین، دارین ترجمه جلو چشمتون؟
همانا به داوود از سوی خود فضلی بزرگ عطا کردیم و گفتیم ای کوها و ای پرندگان در تسبیح خدا با او همصدا شدید و علمنا له الحدید. دیگه آهنا برای اون
اینو سوال اینه که چرا توی ادیان قبلی از این معجزه ها وجود داشت؟ خب چرا تو دین اسلام ما اساسا از این معجزه ها خیلی نداریم؟ اصلا محور اساسی پیامبری حضرت رسول همون حرفایی که بقیه پیغمبران میزنن، کتاب آسمانیش خودش کتاب آسمانیش بود. آها
اندیشه
ایه. چون بشریت به این اوج رسیده دوستان، اینو ببینید، بالاخره بشریت قبلا نمیتونست. حالا ببینید خداوند چه چیزایی میده به حضرت داوود، چون اینا میگن آقا ما که اینجوری که نبیم که فایده نداره، یه ملکی برام بفرست. خب فرستادم برات یه ملکی صاحب قدرت هم از زد.
شما سیگاه
تحلیل روانشناسی
های
تحلیل
الان ما دیگه
من تحلیل
روانشناسی
رو یه
حساس دیگه الان تحلیل کردید باز روانشناسی بود دیگه
که چی؟
که بنا هره جا فرس و جامعه
نه جامعه شناختیه آدمیزاد به طور کلی اینطوری نیست، یه فرهنگ حسگرایانه حاکمه. یواش یواش شما داری تکامل بشری پدید میاری، بشریت عقلانیت توسعه یافته تری داره امروز تا اون روزایی که گرفتار بود حضرت نوح علیه نبینا و علیه السلام به این بشریت. امروز شما با یه بشریت دارای گرایش های عقلانی بالاتری مواجهی. این که شما میگی نه آقا امام زمان که میاد مولا از ظلم همه جور آخر زمان و اوضاع خیلی گنده بود کثافت کشیده میشه و مردم دنبال فساد و فحشان اینا، این سر جاش، ولی زیر پوست این ببین عقلانیت در حال توسعه رو حتی تو دنیای غرب. شما اصلا کلان از این حرفا نمیتونستی بزنی، حرف نمیتونستی بزنی. این که شیطان میاد همون سعی میکنه اون عقلانیت رو به وهم دوچار بکنه و با خیال، اون یک پروژه دیگه است، پروژه شیطان است، پروژه سخت‌تر شده الان. شیطان خیلی بعد دست و پا بزنه الان بتونه اقتدار خودش رو حفظ کنه، ولی اون موقع نمی‌شده. بعد یا جبال عبد بی معه و تیر، جبال و تیر بعد همراه با مناجات داوود هم صدا می‌شدن، سرود مناجات سر می‌دادن. بعد این هم صرفاً نیست، بعد میگه چی؟ علنا له الحدید یعنی چی؟ آهن آزه اعمل سابقات بعد از اینه دیگه
فهم.
یعنی علنا له الحدید یعنی واقعا قبل از حضرت داوود اینقدر آهن لیه نبود توی مشت بشریت،
یعنی تکنولوژی شو احتمالاً نداشته.
آره دیگه
تکنولوژی آهنگری نبوده،
تکنولوژی بوده، اینقدر
این پیشرفتگی
آره اینقدر پیشرفته نبوده. طبیعتاً این وسط از ما بخش زیادی از این چیزایی که توی شیمی مورد استفاده قرار میگیره دوستان همه وراثتی رسه. مثلا شما دیده بودید دوره آزمایشی کات کبود، خب کات کبود روز اول که نبوده، یعنی جایی اومده قدیمی هم بوده، خیلی هم از قبل استفاده میکردن. یا خیلی چیزای دیگه اصلا شما نگاه میکنی زاج و اینا همه اسمای قدیمی داره، یعنی یه چیزی بوده به ارث رسیده بوده. سوال اینه که این چی شده که یه همچین قدرت صنعتی و همچین قدرت تسخیری آسمانی و زمینی، یعنی از طیر بگیر تا جبال، شما آهن میخوای بگیری باید بتونی توی کوه سنگ آهن استخراج بکنی، سنگ آهن رو ذوب بکنی، حدید پدید بیاری، خیلی کارها. شما الان کوکو میگیری و دین دیگه توی شیمی همه تون خوندین اونه که حالا رشتون ریاضی بوده تو دبیرستان. این یه عملیاتی بوده که باید خدا این قدرت ظاهری صنعتی رو میداده تا چشم اینا پر بشه. خب داده. انعمل. حالا چیکار کنم با این تکنولوژی؟
انعمل سابقات و قدر فسن زره های فراخ بساز و حلقه های آن را متناسب به همه های اندازه دیگی میکن.
این دیگه چرا؟ چون این تکنولوژی معمولا تو امور نظامی مورد استفاده قرار میگرفته. شما اگر که بتونی زره رو باید ببافی با چی؟ دیدین زره ها رو چجوریه دیگه؟ زره باید حتما با سیم آهنی بافته بشه. هر چقدر که شما قدرت شکنندگی رو بتونی بیاری پایین، یعنی آلیاژی بتونی درست بکنی که نرمتر باشه، قدرت شکنندگیش بیاد پایین، بتونه راحتتر بافته بشه و همه هم یک اندازه، یعنی نشون دهنده یک بافت صنعتی خیلی حرفه‌ایه. خب
معلومه سال هم امی به ما تمرینه،
یعنی معلومه چشم اینا رو چی پر کرده بوده؟ همین چیزا، یعنی همین تولید یک پدیده صنعتی که الان آهن نرم شد، شما یه آلیاژی پیدا کردی که همین الان مثلا همین الان دنیای امروز ما خیلی متفاوت نیست. چی چشم همه رو پر میکنه؟ این که اینو بیاری بعد باشه بتونی یه محصول تکنولوژیک بسازی که با این محصول تکنولوژیک تو فضای نظامی بتونی یه اقتداری رو خلق بکنی.
چی میشه
خدا آمد
اینجا
این قربند؟ همین من دارم الان دقیقا اومدیم توی همون نقطه سوال شما که آقا اگه قراره که بشریت معنویتگرا ما بهش بگیم آقا تو حاشیه باش، تو ضعف باش و من میخوام ببینم چقدر دادم مؤمن پیدا میشه، خدا نباید یه همچین میدونی رو خرج اصلا نباید قبول بکنه که بگه آقا جو پیغمبر قالت من اصلا با پیغمبر ما قرار نیست با ملک اقتداری رو خلق بکنم، من با پیغمبر پروژه من با پیغمبر با ملک نیست. میگه باشه هر چی شما بگید باشه اینا، ولی نشه که من یه چیزی رو بیارم برف نکن اینا. خود قرآن هم آخرش میگه چی؟ اینا ظالم بودن، اینا به بعدشون عمل نکردن. الان داریم میخونیم روایت این که خدا تکنولوژی رو اومد در اختیار اینا قرار داد، ببینین آخرش چه کار کردن.
ولی
سلیمان ریحا عملو، چرا؟ میگه نگاه کنین این تکنولوژی رو من به شما ندادم، آسمون و زمین رو دیگه در دست شما آوردم، از نظر صنعتی هم که اومدین وضعیتتون بشه، تو فضای نظامی هم که دیگه بهترین استفاده رو دارین ازش میرین. و عملو صالحا،
این هم نوایی رو میاد یعنی چی؟ هم که اصلا پرنده و کوه دارم رو چهچه هم میزن که چی؟ یعنی چی هم نوایی؟
چند جور تفسیر شده؟ کسی چیز خونده در این مورد؟
بعدش هم میاد میگه که میگه اینو با هم گن چهچه هم میزنم، بعد یوم میگه من آهن هم بدنم، یه تکنولوژی مثلا صنعت آهنگری هم بدادم.
خب دوستان کسی چیز خونده در این مورد؟
بازو من نیستم دوباره گم کردم الان نهایه رو برای چی داری میخونیم؟
من میخوام بگم که الان به یه جای خطرناکی میرسیم. ما همه استدلالمون تا الان چی بود؟ اینکه دین صفر وایساده مقابل تمثال و حتی عمیق‌تر از این دین کلا میگه آقا گور پدر این تکنولوژی و این صنعت و این تمدن شما. من میخوام یه پیغمبر درست بکنم با اون هویت معنایی با صفای این پیغمبر، ببینم چند نفر پای کار با میسن تا آخر. حالا اگر که
سری گفتید آقا اصلا روش صحبت نکردم، چون
خب من الان اگه بخوام اینو
بگم متصل به بحث روش بحث نکردیم.
خب جلسه قبل یک اشاره کردیم دیگه، گفتم مسئله چیه؟ هیمنه تمدنیه.
اون که بله
جریان مقابله شما در مقابل هیمنه تمدنی اون
خواسته عاملیت دارد خدا، یعنی خداوند متعال چه قصد داره که مؤمنین در حاشیه باشن؟
این که بوده
نه
نه این حاشیه این در حاشیه بودن
تاریخی که اتفاق افتاده، یا اصلا مؤمنی می‌خواست قیام بکنه جامعه مؤمنین؟
آیا داریم دیگه میگه که اگه می‌خواستیم ما به شما چی می‌دادیم؟
نخواستن
دیگه. اگه می‌خواستیم به سقف مرفوع می‌دادیم، اصلا سقف خوناتون رو با طلا و نقره اصلا همه دهناشو ما نمیده. خدا میگه من نمیدم، چرا؟ میخوام امتحانتون بکنم.
شما رو جان گفت اگر می‌خواستید هم نمیدادم. نه اینکه نخواستید ندادم.
نه نه، خدا میگه من نخواستم بهتون بدم. آیات اینجوری میگه. میگه اگه می‌خواستم به شما مؤمنین یک خونه‌های آنچنانی میدادم، اینا نگاه می‌کردن دهناشون باز میموند. میتونستم بدم و ندادم. چرا ندادم؟ به خاطری که امتحانتون بکنم. خب این سر جاش. خب حالا میخوام بریم سر یه مطلب دیگه. من اصلا تو اون سیاق نمیخواستم بحثو ببرم جلو، تو یه سیاق دیگه. یه تمدن یه حاکمه، ما هم تا حاشیه اون تمدن بودیم. اون تمدن مادیگراست و به سمت همه هویت های مادی میاد. هویت مادیش هم حتی خدا و دینش هم میره تو تمثال میبره، درسته؟ شما یه فرهنگ دیگه داری که معنویت گراست، معناگراست، اصلا با تمثال و تصویر و اینا مناسبتی نداره، درسته؟ خب ما الان میگیم دیگه این دوتا این دوگانه وجود داره دیگه. این دوگانه رو برین جلو، احکام شرعیش هم تکلیفش معلوم میشه، میشه یا نمیشه؟ من الان میخوام تو این دوگانه یه زمینه رو فراهم کنم برای خدشه توسط آیات قرآن. مربوط به چیه دوباره؟ مربوط به دوره حضرت سلیمان و ما بعد از حضرت سلیمانه. آیا این امر مخدوش میکند یا نمیکند؟ یعنی آیا میشه بعد از تمثال استفاده کرد به نفع جریان حق؟ این همون تصویری که داره. حالا بس هنوز نرسیدیم به اون آیه، چون ادعای من بزرگتر از تمثاله. ما این درد یه مناسبت با یک تمدن رو داریم باز میکنیم، بلی از دریچه عبودیت. نه من سوالم این بود که این مسخر شدن اب بی معهو و طیر، خب روایات
مختلف شکلی آوردن که مثلا رفته از سنت برای مناجات شبانه و اینا یه مثلا اتفاق افتاده ترسیده، اونجا خداوند مثلا امر کرده که همه باش همراه بشن و که چیز کنن. مثلا چندین روایت این شکلی توضیح داده، حالا خیلی اونجوری که ما میخواد توضیح نداده.
تکنولوژیک
نیست از اون برها. نه علنا له الحدید که تکلیفش معلومه.
اون که آره، ولی اون قبلش
اشاره داره به این که نه فراتر از تکنولوژیه. یعنی شما بعدا تو از سلیمان بیشتر از این اقتدار بالاتری رو میبینید. یه وقت هست شما تکنولوژی داری در حد چی؟ در حد این که از کوها میتونی تصرف کنی، تو کوها همونطور که دلت میخواد میدونید برمیداری، میری از توش آهن میگیری، صنعت تو توسعه میدی،
همکاری
ماورا. خب اما آفرین، یه وقت هستش خود کوه میاد به تو نشون میده، زبون در میاره با تو. یه وقت هست خود همراه با تو میشه، یعنی هم نفس با تو. الان میاد میرسیم. یعنی که
استعاره سنگینی
نه استعاره نیست، بیش از استعاره است. یعنی میگه آره
هم نوایی کنی بخونی،
نه بیش از خوندنه، یعنی در دست
بهش خبر میدادن در اول، اینو بهش میگفتن. کار کرده این همراهی کوه و پرنده مر داوود را همخوانی میداند.
نه
همخوانی داره چی توش؟
بعدن این هماوایی، این هوا هماوایی همکاری هم میاره. شما تو آیات بعدی میبینی، آیات مربوط به حضرت سلیمان برسیم واضح تر میشه. یه سری آیات دیگه در مورد حضرت داوود داریم که این ارتباطات حضرت داوود و حضرت سلیمان نه فقط از نظر تکنولوژیک خیلی عجیبه، بلکه از نظر تصرف در امور باطنی عالم و به استخدام کشیدن مادی اینها. یعنی اینا می اومدن به استخدام کی در می اومدن؟ حاکمیت این پادشاهی ماورایی. این
تسبیح
خدا رو گفتن یا نه؟ میگفتن چه جوری از ما مثلا؟ نه تسبیح، آقا حضرت داوود ذکر میگفت، اینا هم همراه با حضرت داوود ذکر میگفتن. خب عالم و آدم هم میدید، اما بیش از این بود. این همنوایی به همکاری کشیده میشد، اصلا کار انجام میدادن براش. خود کوه یه وقت هستش تو یاد داری چه جوری از کوه استفاده، یه وقت هست خود کوه میاد در خدمت تو قرار میده خودشو.
اصلا آیه برنامه داره.
حالا بریم آیات بعدی رو بخونیم.
خب خودتون در خدمتتون قرارم. یعنی مثلا تصویر
بیا چون من آهن هست بیا من بردارم
مثلا چه جوری اون مثلا میگو بیا از من بیا چه جوری مثلا در علم
حالا همین الان یا وقت هست شما میتونی یه وقت هست شما تکنولوژی داری خب یعنی دستگاهی داری با این دستگاه میری پیدا میکنی اینجا آهن اینا مثل اینجا چیه یه وقت هستش کلن یه اشاره غیبی بهت میشه درسته؟ اشاره غیبی بهت میشه آه اینجا آهنه اینو بردار اینم آلیاژ این دوتا رو با هم قاطی کن دستگاه نبوده ها الزامن روشنه؟ اون الان له الحدید احتمال داره که به یه فرمول آلیاژی رسیده باشه ولی
حدیدو چی میفهمه؟
آها حدید هم از آهنه
هم از آهنه یعنی چی؟
بلس
یا خواهد حدید رو نرم کردن
باید
نمی که تکنولوژی
شده باره خب نرم کردن ابزار میخواد دیگه
نه
میتونیم غیبی هم بفهمیم بله ولی بله انعمل سابقات و قدر فسرد خیلی وارد جزئیات میگه
بله.
وارد جزئیات بافت شده دیگه
بعدش,
بعدش قشنگ مشخصه که یه شما میگه من این کارو کردم که چیکار بشی؟ که تو بتونی واقعا یه بافت خیلی منظمی و یه بافت خیلی تمیز رو در بیاری برای زرهت. خب این بافت تمیز به چه درد من میخوره؟
سبب تسخیر رو در
قرار
بدن فکر کنم
یه آیه بعدش
حالا اجازه بدید من بخونم چون بعدش من فکر میکنم از حضرت داوود از سلیمان به طور خاص یک دوره ویژن ما بعدا در مورد روایات آخرالزمان هم دوباره میبینیم ارجاع به حضرت سلیمان جدیه ولی سلیمان و همه این تیکر رو دوباره تکرار میکنم و عمل و صالحا اینا رو دادیم که و عمل و صالحا یعنی به ما تعملونه بصیر آمدنا میبینن داریم چیکار میکنیم یعنی اینها مثل اینه که آقا به تو میگن نخواهم چیزی رو من گفتی نه من میخوام بهت دادیم
من سبب تسخیر رو به تو دادم سبب تسخیر بله. تو دادم تسخیر اصلا کلش سبب تسخیره سبب تسخیر رو تو دادم و عمل
صالحا عمل صالح انجام بده. بله و عمل صالحا که آقا این عمل سابقات و عمل صالحا این کارو بکن من اینو به تو دادم که عمل این بیایی این تکنولوژی رو به تسخیر تو در آوردن که این کارو بکنی و عمل صالحا یعنی با ما تعملونه بسیر یعنی ما تعملونه بسیر خب
در نقد اونجوریه که تفکیک داره میگه و میگه علنا لداوود الحدید و لسلیمان الریح یعنی میخوام یه چیز رو ما برای این مسخر این کردیم یه چیز دیگر رو برای مسخر کردیم میخوام یه چیز کلیه مثلا مطلق تسخیر نه و داره اشاره کنیم به اینو دادم به یکی اینو دادم
حالا نگاه کنید این جزئیاتو بعدا دوستان اونایی که دغدغه نوع مناسبت رو دارن بیشتر روی این آیات تأمل کنن آیات پرمحتواییه ما بذارید بریم سراغ اون نقطه ای که فصل بین اون تحلیل اول و دوم تحلیل اون ببخشید اون دو دنیاست دنیای تمدنی مادی گرای دارای کر و فر ماتریالیستی دنیای معنویت گرای وصل به غیبی که با تمثال میانه مثبتی نداره میگه نابودش کن اصلا اجازه نده باشه هر نوع گرایشی به این سمت گرایش غلطیه خب ولی سلیمان الریح حتی ما اومدیم چیکار کردیم
قدوف ها شهر و رواف ها شهر و اصل ناله بود عین القد
خب یعنی چه قدوف ها شهر و رواف ها شهر؟
قد را برای سلیمان مسخر رام کردیم که رفتن صبحگاهش به اندازه یک ماه و رفتن شامگاهش به اندازه یک ماه بود
یعنی چی؟
سوال چشمه مصر را هم برای اون رواف
یعنی سلیمان میرفت رو باد خودش بره یا هر کس دیگر بفرسته با صبح یک ما مسافت رو با باد طی میکرد بعد از ظهرم همینطور اصلا هر جا چون حاکمیت گسترده است و میخوایم نظارت داشته باشی دیگه این
حاجا یه وقته از من احساس میکنم کلاس یه مقدار مثلا علوم غریبه و اینا که حالا هستن یه چیزی میگن مثلا علوم اجنه و اینا خیلی
هنوز به اجنه نرسیدیم
اینا علوم غریبه رو دارم میگم
حاجا آره میگم از اون
ارتباطات خوبی با علوم غریبه
ولی اینها دوستان ارتباطات از این جنس نیست اینها از جنس تسخیر عوامل طبیعیه تسخیر عوامل طبیعی دوستان مدل‌های متنوعی داره یکی هستش تو با اسم ملکی این تسخیرش می‌کنی یه وقت هستش اینو نه واقعا عامل تکنولوژیک میاد. اینجا هر دو هست، یعنی شواهد خود آیات نشون میده یه جایی میاد کاملا رو زمین و کاملا تکنولوژیک میشه به معنای فناوری، یه جایی هم میاد تو اسم میشینه، یعنی تصرف غیبیه. خب
ما چشمه
مصر
برای روان
ساختیم و خب یعنی مسئله صرفا دیگه آهن نیست. مصر رو نیاز داری برای چی؟ مصر رو میخوای چی کن؟ آهن بسته تو دیگه. مصر مهمترین ویژگی چیه؟
رسانه.
یک اینه. دو
بریس درب سکه
نرمه، زنگ نمیزنه، ماندگاری بالایی داره و از قدیم هم شما یه عصر آهن داری یه عصر مس داری. عصر مس اصلا کلن زیست بشری تغییر تکنولوژیک جدی پیدا میکنه. میگه ما براش چشمه های مس رو جاریه. آقا چشمه این میدونی الان اونه که چیز این بحث زمین شناسی رو خوندن خاطرشون بیاد از دوره‌ای که خوندن اینجوری بود دیگه. معدن شما میری تو اون معدن رگای مس رو پیدا، تو اون رگای مس با رگای طلا در میاد. یعنی اینجور نیست که مس چشمه داشته باشه و چشمه جاری بشه و خب اینم از این. یعنی مسی که به بدبختی ملت پیدا میکردن تا مثلا یه چیزی مفرقی درست بکنن،
چاه مس میذارن
عشان چشمه مس.
بدتر از اون و من از جنه من یه عملو بین یدهیه به ازن ربه
دیگه از این. این یکی دیگه واقعا تصرف
جمعه سر جا باشد تمیدستش تلا.
آره دیگه طبعا تلا داشتن دیگه. اصلا این که تلا بیاد دیگه
اگه تلا بیاد جن هم میاد.
تلا بیاد مثلا حالا جن رو بلکن جن بعدش اومده. تلا چه استفاده ازش میشه؟ تلا دیگه استفاده صنعتی نداره دوستان. بیشتر استفاده طلا چیه؟ زینته. طلا استفاده زینتی داره. خب من الجن من یعمل و بین یدیه به ادن ربه. این آدم ها آخرش هم تازه معلوم شد آقا اینا این کارا رو میدونید دیگه. اینا انقدر تنبل بودن بنی اسرائیل که نمیومدن همچین چیزایی بسازن. اینا رو خدا مسخر از داوود چون میدونه اینا نمیان این کارا رو بکنن. بعد این تیر و این خود از داوودم و سلیمانم بعد سوار ریح بشه بره و بیاد و اینا به اینا قابل اعتماد نیستن. خود از سلیمان بعد بره و بیاد. یعنی کار یه لشکر آدمی که بخوان ایمان بیارن رو یه تنه بعد انجام بده. وگرنه خب شما مثلا نگاه بکنی بقیه آدما می اومدن این کارا رو میکردن دیگه. آقا چشمه مس میخواد دیگه، اینقدر میرن از این ور اون ور مس میارن تا آخرش یه مقدار مس گیرشون بیاد، یه ظرف بزرگ مس. خب تماشاشی بودن واقعا. هم این آدما همون آدمایی هستند که میگن به حضرت موسی اذهب انت به الهک انا هاهنا. اینا گفتم نه یه ملک بفرست ما برای چی نریم؟ برای چی ما نریم؟ زنمون رو گرفتن، بچه‌مون رو گرفتن، مال ما انگیزه رو از جهاد داریم، تو یه ملک بفرست ما میریم باهاش. آره ملک رو فرستادن، دیدم از تالوت وقتی که اومد شما اصلا نرفتین پای کار. حالا خدا هم وقتی یه چیزی رو فرسته دیگه نمیگه آقا حالا پدرتون رو در میارم. حضرت داوود اومد، بعدش حضرت سلیمان. حضرت سلیمان بخواد این حاکمیت رو ادامه بده دوباره نیاز به عوامل غیبی داره. مثلا این عوامل غیبی هم چشم اونا رو پر میکنه سر جاش. خب
و من یزق من هم ان امنان نزق هم ان عذاب سعیر.
آره.
و هر کدام از آنها از فرمان ما سرپیچی میکرد از عذاب سوزان به اون میکشید.
یعنی جنا جرأت نمیکرد. اینا بحث علوم غریبه هست دیگه. جنا رو جوری تسخیر کرده بود حضرت سلیمان هر کار رو میخواد بکنن جرأت نمیکردن به اذن ربه. البته ها این تسخیر شیطانی نبود، چون اون چیزی که تو علوم غریبه هست بخش قابل توجهی چیه؟ شیطانیه. یعنی ابلیس والعبالسه یه سلطه‌ای داره به شیاطین الجن. شما با اون ابلیس والعبالسه مرتبط بشی یا با کارگزارانش، اون بالاخره یه بندوبساتی رو در اختیارت قرار میده. این نه به اذن ربه بوده و جرأت هم نمی‌کردن. و من یزق منهم ان امرنا نزق خو من عذاب سه. خب چرا جن ور داره بیاره؟ معلومه آدمی زاد نیست پای کار.
ملک
چه؟ ملک همونجا ملک نمیاد رو زمین. نگاه کنین ملک این مدلی نمیاد پایین. ملک چی میشه؟ میشه اسم الهی که تصرف میکنی تو باد، اسم الهی که تصرف میکنی توی مس، یه دفعه چشمه مس میاد. خب
حالا ما توی فقهم داریم تسخیر ملک،
تسخیر
جن داریم که
ملک تسخیر نمیشه. ملک شما از با استفاده از یک اسمی از اسماء الهی اون ملک رو چه کار میکنی؟ اون ملک تو میای در مسیر اون اسم قرار میگیره. اون اسم همین که میخونیم شما هی میخونی یا منان و یا منان یا لطیف و یا لطیف و یا لطیف. چند روز پیش مجلس از این صوفیا بودیم، بعد از نماز ظهر دیگه همینجوری یا لطیف و یا لطیف یا لطیف و یا لطیف، آقا به مدت نیم ساعت همینجوری یا لطیف میکنم دیگه. از آخر از این مسجد میومدی بیرون دیگه عالم وجودیت همینجوری یا لطیف و یا لطیف شده بود. وقتی یا لطیف وقتی این اسمو میگی، بعد یه مدتی اون ملکی که به واسطه این مسدد این اسم توی عالم میاد کمکت میکنه دیگه. لذا هی شما تو آیات میگی ان الله کذا ان الله کذا، یا غفور یا غفور یا غفور که میگی دیگه، این همه اینا زمینه نزول اون ملک رو فراهم میکنه. خلاصه اینم بگذاریم. الان مسئله اینه که جنام اومدن چه کار بکنن؟
یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل
جفانه. اینو چه کار کنین دوستان دیگه؟ آقای سلیمان شما مگه قرار نبود مقابله کنی، مبارزه کنی با تمثال؟ خود پیغمبر خدا جن رو تسخیر کرده، بهترین تمثال ها رو میاد میسازه، بعد محاریب هم هست، محراب هم قشنگ میسازه. همچنین دیدین محراب های سنگی بزرگ خیلی شیک و جفانه فقط هم این نبوده دیگه. میبینین دیگه وقتی که از این ملکه سبا اومد دید زمین چجوریه؟ آره دید زمین کف و شیشه درست بکنی، یعنی دیگه ته تکنولوژی دنیا. بعد این احساس کرد که الان پاشو بذاره پاش خیس میشه، دامنشو کشید بالا که خیس نشه پاش. دیگه یعنی مشخصه چه رفقا، من الان فقط میخوام نشون بدم که شما برای اینکه دینو بتونی پایدار بکنی بین اینا رفتی خدا داره میبره اینا رو چه سمتی. یعنی دیگه ته تکنولوژی و ته جذابیت های عالم از نظر مادی میاره جلو چششون میذاره، جنارم میارم برایشون تماثیلم درست بکنم و محرابم درست بکنم و جفانه
کل جوابه و قدور راسیات،
یعنی چی؟
مانند حوزها و دیگهایی ثابت قدور راسیات.
دیدین دیگه آقا شما الان اصلا کلن وقتی که توی یه مرکز بزرگ درباری جایی بخوای بری، اینا خب حجم خورد و خوراکشون که دیگه بنزه یک نفر دو نفر لشکر مشکر دارن باید. بعد اینا می اومدن دیگهای بزرگ درست میکردن با سنگ، و خب این دیگه بزرگ با سنگ چیز شوخی نیست. سنگو نمیشه دوتا سنگو بعد بگی چسب بزنی وسطش این برز تو آتیش، اتفاق برش میافته. بعد کلن تراشیدن یه دیگه بزرگ با سنگ کار ساده نیست. خب شما کاسه های قشنگ اندازه حوض درست میکردن کاسه که اینا دیگه کاسه های قابل هم دیگه نیست. طبعا
ثابت
اعمل و آل داوود شکرن. آل داوود همه اینا کیه؟ به حاکمیت رسیدن در خاندان پادشاهی رو میگن، ای خاندان حضرت داوود، فرزندان حضرت داوود که اونو پادشاه کردیم شما، اعمل و آل داوود شکرن و قلیل و من عبادی شکرن. و بعدش هم ادامه پیدا میکنه دیگه، در مورد بقیه این آیات هم ویژگی های غیبی تصرفات باطنی توی عالم در برای ایجاد اقتدار و قدرت مادی توش زیاده دیگه. بحث سیل عرم و هست و اون دوتا جنتین زواتی اوکلن خمت و سبع و
اینجا ذات پدیده تکنولوژی رو میزد آدم یه تکنولوژی
نزده دیگه. نزده نزده. نکته اصلی که
نه اینکه بریم مثلا دیدی این آمد شما اینطوری شد اینطوری شد آخر الان چیزی اثبات
نمیدن. یک مقدار بریم جلوتر میبینیم که قشنگ اشاره میکنه به اینکه ابلیس چی کار کرد با اینا، ابلیس چه کرد با حالا بعد از اون داستان سبع و اون ماجرایی که
بچه که تمثال رو موجود
کردن چی میدونی؟ اون دیگه سلطه جهانی از بین رفته، یه توحیدی بالای سر کاره که
اصلا کلن شما از اون اول داریم میگه آقا من میدونم نتیجه آخر که قرآن همون من آیات قبل دیروز خوندم دیگه، خدا میگه من میدونم آخرشه، شما آدم نمیشی ولی اشکال نداره پیغمبر ملک میخوام براتون فرستادم.
چرتی به تمثال داشتیم
اصلا به همون دلیلی تمثال رو آورد که به همون دلیل پادشاه رو آورد، به همون دلیل به این پادشاه قدرت و مکنت مالی و صنعتی داد که اون بشریت تمایلات از این جنس داشت، مرعوب اون هویت تمدنی شده دیگه. تو باید بهش بگی آقا جون اشکال نداره من به تو هم همین چیزها رو میدم، تو فقط شاکر من باش. نیا کنین این هویت تمدنی و این دارایی و مکنت رو به تو دادن، تو هم مثل اونا میشی.
چون یعنی میفهمید خدا یه گام عقب رفته، یه گریه نکن بهت میدم دیگه.
نه
اینکه که توضیح دادید میگید که به اون
نه 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 گریه نکن بهت میدم تو، خب بعدش نتیجه تربیتی چی میشه؟ نتیجه تربیتی چی میشه؟ بعد از حضرت داوود دیگه کلن اینا بت پرست شدن و بعدش هم مثلا درست هم نشدن، بعدش هم نابود شدن دیگه. بنی اسرائیل هم کلن هیچ توش در نیامد الا یوم نهازا که دیگه ما گرفتارشونیم.
خب مثلا چی ترسال و
چون محاریب که خوبی
میکنیم
نه
ها؟ حالا در مورد محاریب هم بخونیم هم بلند بساز اینقدر اینجوری بساز یا نساز.
چرا برداشت
مثلا که اینا کنار
هم بزاشته
مثلا چرا یه نقل تاریخی بود که گذاشتیم که پیامبر وقتی فتح مکه کرد اومد توی خونه خدا همه اسلام شیکوند و فرار کرد، رسید به تمثال تصویری بود از مسیح و از مریم کشیده بودن، به این که رسید گفت اینو دست بزنید بذارید باشه. چرا این برداشت نکنیم که واقعا هم یعنی میشه حالا... تمثال تصاویر
با اون
چیزی که امام میگفت
حالا اون روایتش رو شما بذاریم بررسی سندی بکنیم از نگاه نه بررسی سندی بکنیم از نگاه اهل سنت بشیه ببینیم مثلا همچی چیزی بوده.
یکی از روایت نیست، یکی از کتب تاریخی ما
چون اساسا سوال اینه آیا اساسا اجازه آیا اجازه داده میشده به مسیحی ها که پاشون رو بذارن توی کعبه؟ اساسا مسیحی ها اینقدر امکان داشتن برای ورود که بخوان همچی کار رو بکنن یا نه؟ اینا همه بحث. من الان فعلا وارد مناقشه توی ادله نادره نمیخوام بشم. ما با یه پدیده مواجهیم، تمثال عامل انحراف یهود شد. این تماثیل هم چیا بودن؟ تماثیل همون خدایان قبلی بودن، البته حتی همون گوساله هم دوباره اومد مثلا. بعد از عدد سلیمان هم ما گزارش های فراوانی داریم داله بر این که این پدیده بت‌پرستی نه به معنایی که صریح، به معنای غیر صریحش دوباره اومد بین یهود. شما میگه خب خود یهودی ها چی میگن؟ میگن آقا این اشکال نداشه، چرا؟ چون خود از سلیمان آورددش، این مبدأش خود از سلیمان بوده. بیا بشینی تو جایگاه از سلیمان، میتونی این تحلیل بکنی که نگاه کن نمیشه که کل تمدن موجودی که هیمنه داره رو کلا ندیده بگیری. باید چی کار کنی؟ باش تعامل کنی دیگه. خب باش تعامل کردی متأثر میشی، باید متأثر شدی بعد اون میاد تو رو میبلعه. و این شد ها؟ شد یا نشد؟ شد. کلن اینا رفتن سمت بت‌پرستی، اصلا رفتن سمت بت‌پرستی، رفتن سمت شهوات، رفتن سمت شما اولش گوساله رو میاری و اولش هم دونم دو سه تا پیامبر معنوی رو میاری، یواش 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 الهه های شهوت و شکم پرستی و کسافت کاری هم میاد صرف کلهشون پیدا میشه، کما این که تو انجیل دقیقاً همین حرفا رو داریم.
تو تحلیل خودتون فرمودی اگه اونجوری بریم میگم خیلی واضحه اینکه در واقع این تمثال داره اراده‌ای که پشتشه داره چه استفاده از این تمثال می‌کنه. یه وقتی اراده باطل مثلا حاکمیت سیاسی که خودتون فرمودید یه وقتی نه اراده اراده حقه، از سلیمان داره میاد از تمثال و امثال اینها داره در راستای حق استفاده میکنه.
همه فقهای متأخر یهودی و مسیحی دقیقا همین استدلال دارن. یعنی میگه چرا داری مجسمه؟ الان شما نگاه کنید، این جز استفتاءات رایج مسیحی و یهودیه.
چون متأخر شیعه هم همینو میگن، امام خونی دقیقاً با همین استدلال میان مجسمه.
میگن آقا جون مجسمه بسوگه داره، تو مجسمه رو برای اسلام بخوای بسازی یا مجسمه رو برای یهودی و مسیحی، برای اسلام ساختی اشکال نداره.
عکس حاج قاسم باشه.
خب
شما که اینجوری اگر بگیم، هم وجه این که از سلیمان در واقع داره میسازه، وجهش چیه؟ وجهش اگه این تفکیک
وجهش اگه این بوده که از سلیمان واقعا با این ورودش زمین انحراف یهود و فرام کرد،
این عملیات نداره.
چه عملیات داشته آقا؟ عملیات داشته. بعد از حضرت سلیمان بود پرستی در میان یهودیان توسعه پیدا میکنه. عملیات داشته بلا بدون برو برگرد.
آقا این تصادفه.
چرا بود یعنی زمانی که شما یه تمدن توحیدی داری از بعد از حضرت نوح دیگه، اونجا که دیگه تحت تاثیر یه تمدن حاشیه‌ای نبودن.
چرا؟ اون موقع که خیلی بیشتر بوده در زمان حضرت نوح که
تمدن
آها بعد از حضرت نوح شما بیا کنید، بعد از حضرت نوح شما دوباره بعد تا یه مدتی مثلا حضرت آدم دیگه، حالا یه بچه یکی خوبه، اون بقیه که اصلا کلا اینجوری نیستن. حالا آل داوود دیگه، اعملوا آل داوود، داوود خودش اومد جالوت و کشت، بعد خدا ها که میاد داد بچه های حضرت داوود الان مشکل کارن.
نه میگم تمثال تو زمان حضرت نوح هم بوده، در حالی که اصلا فرهنگ مقابل
و مهاجم نداریم. زمان حضرت نوح، قبل از نوح طوفان یا بعد از نوح طوفان؟
یه روایتی رو منتقی میاره توی علل گرایش به بت‌پرستی، میگه اولین کسی که باعث بت‌پرستی شد خود خداوند بود. این از پیغمبر امام صادق از پیغمبر نقل میکنه که اولین کس این بود، بخاطر اینکه خودش تمثال رو بود، برای اینکه مردم بتونن تذکر پیدا کنن. ولی نسل بعد تذکر رو دیگه نگرفت، اومد خود تمثال رو گرفت. میخوام اینو میگم، میخوام میگم اگر شما صرفاً علت فرهنگی بدونید و علت تمدنی بدونید، اساساً تو فرهنگ توحیدی هم نباید تمثال باشه، در حالی که ما تمثال رو تو فرهنگ توحیدی داریم.
کجا دارین؟ کجا دارین؟
یه دونه
مهاری باید تماسیست،
یعنی تو
حضرت
نوح هم تمثال بوده.
آقا روایت نیا کنیم، این گزارش هایی که داریم میگیم بوده، باید روایتش رو بیاریم سندش رو بررسی کنیم. تلقیه آقا، تلقیه نهایی جلسه رو به پایان برسونیم، بعدش میریم سراغ روایت انجیل. تلقیه نهایی که بنده دارم از سیاق آیات به وضوح اتمام حجت، به وضوح اتمام حجت با کل بشریت. بگی نگاه کن، اگر من بخوام میتونم بهتون قدرت همون جذابیت های تمدنی مادی که میدم به جریان طاغوت رو بدم به شما، ولی اینو به شما دادم شما میشین مثل همونا. تو باید اگر هم به اقتدار مادی میرسی، این اقتدار مادی برخواسته از چی باشه؟
چه فایده تربیتی؟
انگار چه امکان
تربیتی نشود. حضرت سلیمان خودش داره جور همه اینا رو میکشه که میگه نگاه کن، اینم که میخواستیم بهتون دادم دیگه، چه مرگتونه؟
میرم مثلا حاجا اینطوری مونه، مثلا خدا میگه من برای کاوارم چی میکنم، اسباب زنا و فساد همه چیزم برای درست میکنم دیگه، چه مرگته؟ خب میگم این به هم هموزان اون اشتباه دیگه. یعنی من چطور میتونم تصور کنم که خداوند متعال چیزی را که حرام، ابتدای انحراف، ابتدای فساد اعتقادی میدونن، اون ابتداش رو باز بکنه که چی؟ بگه من حجت تمام میکنم.
من میخوام بگم ابتداش فساد نیست،
نه توضیح استاد، توضیح استاد این مدلیه. من توضیح اون اول این بود آجا، همراهی داریم با تمثال و قدرت. وقتی قدرت به دست ایادی توحیدی میفته، یعنی وقتی ما همزمانی پیدا میکنیم با قدرت، تمثال هم یه مقداری ظاهرن داره آزاد میشه.
خب چرا این مقدارش تأثیر منفی خودشو میذاره یا نمیذاره؟ سوال منه.
نه دیگه آجا، تحت کنترل قدرت.
یعنی اگه حضرت سلیمان خودش بود و خودش، بله، اینجوری میومد تمثال بسازه؟
نه بله آجا، میساختیم که ساخت
اون الان.
شما میفهمید یهود بعدش، شما میفهمید یهود بعدش منحرف شد. من میگم آها، این فقط
مفهوم قبلش هم منحرف بود.
بله همراهیه، میخوام بگم همراهی سلیمانم نبود اینو باز منحرف میشد.
نیا کنین
سلیمان تمثالم نمیساخت اینها منحرف میشدن.
ولی نقطه من نمیگم حضرت سلیمان داره منحرف میکنه، من میگم حضرت سلیمان و حضرت داوود اینها دارن همه تلاش خودشون رو میکنن که توی این مسیر بخشی که اتمام حجته، بخشی دیگه هم اینه که یه عده‌ای که قلبشون همراه میشن رو بتونن به این واسطه بکشن سمت خودشون. اما آره اما نکته اصلی سر همینه. یعنی نگاه کنید این تمثال، یعنی فرهنگ شما با تمثال سازی نمیره جلو، در این که شکی نیست. شما الان نگاه کنید این برق سر رو میگیرید، یه دفعه یه روایت هم ایشون میاره که خدا اومد هم روایتو میارن که خود خدا اومد تمثال ساخت، و کلا اون همه گفت نه همه رو نابود کن، همه رو بزن، همه رو خراب کن، حق نداری بسازی. اونو با در این نتیجه میگیریم. من میخوام بگم این دوتا رو بزنید کنار هم. توی اون سیاق اساسا تمثال مایه چیه؟ انحرافه. شما حالا سوال اینه که اینجا هم مایه انحراف شد، اما یک استفاده تاکتیکی ازش داره حضرت میبره. استفاده تاکتیکی میشه ازش برد؟ بله.
استفاده تاکتیکی چیه؟ اتمام حجت؟
نه، استفاده تاکتیکی بیش از اتمام حجت. یه بخش زیادی یه بخش زیادی که اتمام حجت میشه باشه. خب یه بخشی هم
مثلا تاکتیک نیست، اصلا اتمام حجت میگم من مثلا میخوام تو منحرف شی بری، من فقط گفتم حواست باشه فهمیدم بهت منحرف.
قاعده اصلی اتمام حجته، ولی لابلای این یه عده هم همراه میشن باهات. میتونی به این واسطه چشمشون که گرفت بعدش بیاریشون سمت حق، ولی اینو بدون این استراتژی انبیا نیست که بگه آقا ولش کن من میرم تمثال بزنم، چشمشون که اومد بعدش میرم. بعدش نمیتونی این که دلش با چشمش رفت دینش هم با چشمش میره، ولی تو توی این موقعیتی که گرفتار شدی هیچ کی دور و برت نیست، چاره ای نداری. صلی الله علی محمد. آقا انجیل رو عربی سرچ کنین، خیلی چیزا میاد براتون.
سرچ کردم
فصل
36 بود. آره بفرست. بعدش برین سراغ بیانات فقهاشون هم برین ببینین فقهاشون همین حرفایی که ما میزنیم و میزنن یا نه.